بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد. نه واقعا ایشون هم اونجا دیده شد. عرض شود که در بحث تسویه در اصحابی که بین مرسل و مسندشون تسویه قرار داده شده، این رو فرمودن که مناقشاتی شد. عمده مناقشات که 4 مناقشه بود، مناقشه اول به این برمیگشت که اولا بسیاری از روایات مستند و مسند اینها درش مناقشه میشه در سندش، و ما واقعا وجدانا میبینیم تو مسندهای اینا مناقشه هست وزدن از مرسلهای اینها. و ثانیا این که اشکال بعدی این بود که این ارسالها معلوم نیست، ارسال از جانب مشایخشونه، یعنی مشایخشون رو ذکر نکردن، نخواستن ذکر کنن، یا اصلا ارسال از جانب خود رواتیه که در طریق واقع شدن. اشکال دیگه این هست که این اشکال عمده این هست که خب ادعای اصحاب بر این که اصحاب معامله تسویه بین مرسل و مسند نکردن حجت برای ما نمیشه، چون ما در قبول اخبار روات و اصلا در قبول خبر واحد ما به دنبال این هستیم که خبر واحد معتبر برای ما حجت. این که یه نفری بگه که هرچی راوی فلانی بگه از امام معصوم نقل کرده، ولی اون که 5 نفرم بگن که هرچی که فلان شخص رو باید نقل کنه از امام معصوم نقل شده، بعد ما میگیم خب این که نمیتونه خودش مستقیم از امام معصوم نقل کنه، چطوره؟ میگه نه، ایشون همه اون کسایی که تو سندش واقع شده چون دعوش بر اینه، خودشون تصریح کردن دیگه، لا یروون و لا یرسلون الا انسقه، یرسلون الا انسقه. خب ممکن بیانی چه این چه حرفه؟ کی بوده؟ خود اون شخص شهادت نداده که بین این فرق میکنه. یه موقع خود صفوان میگه اون چه که این رو باید از امام صادق علیه السلامه، و من همه رواتی که در طریق این خبرم هست همه رو میشناسم و همه ثقه بودن. این حجته، درست شد؟ این قطعا حجته. اما وقتی مشخص نمی کنه و خودش هم اصلا اخبار نمیده که من هرچی که روات نقل کردم همه روات ثقه بودن، فقط دیگری میاد میگه ایشون هر رواتی که نقل کرده باشه از ثقه هست، عرفاً این از مصادیق خبر واحد حجت نمیتونه باشه. پس با این حرف کلن این که ما بخوایم مرسلات شخصی رو که روایت نقل میکنه بپذیریم، این مرسلات به 2 دسته تقسیم میشه. یه موقع خود شخص جازمن از امام روایتی رو نقل میکنه بدون ذکر تاریخ و میگه امام صادق علیه السلام اینجوری گفته اند، این رو باید بپذیریم. البته این خودش اختلاف مبنا این که دارم یا مشهور محققین قبول ندارن، ولی خود یه مبناییه، تفصیل گذاشتن بین مرسلاتی که شخص میگه این رو امام فهموده است، بعدم کی میگه؟ مرحوم شیخ صدوق میگه، یا ابن ابی عمیر میگه، یا صفوان و بزنتی و زراره میگن. خب اینا خودشون اهل بودن، هیچ وقت نمیگن این رو فلانی گفته است. مثلا مثل ما الان در زمان ما کسی بگه مرحوم، یک عالمی، یه مرجع تقلیدی بگه مرحوم آقای ناینی سر درسش اینجوری فهمیده است، خب افراد میگن اینو حتما میدونه، یقین داره که میگه گفته است، نسبت که نمیده که، دروغ نسبت نمیده که. تازه این یک عشر نسبت شرعی به ما معصوم برای اینا بار نداره. چرا؟ چون اون آیت الله بعد 2 روز بعد بهش میگه نه اینجوری نگفت، میگه ای اینجوری نگفت، من فکر کردم اینجوری گفته بود. اما اگر همین شخص بخواد دیگه میدونه دیگه معنی این نقل روایت رو میدونه، یعنی تا قیام قیامت مردم میخوان به این روایت که تو گفتی عمل کنن، هیچ وقت نمیاد اینجور صریح بگه امام اینجوری فهموده است. وقتی گفت یعنی خودش براش یقین شده، قطع داره که امام اینو گفته. خب قطع او برای ما حجته. چرا؟ چون داره خبر به ما میده. ما دیگه نباید به او بگیم تو از کجا قطع پیدا کردی. این همین حرف رو به خود نجاشی نمیتونیم بزنیم. نجاشی وقتی میگه که فلانی ثقتون، ما نمیتونیم به نجاشی بگیم تو از کجا میگی ثقتون، راه های اثبات وثاقت تو برای این چی بود؟ به ما رفتی نداره. وقتی یه شخصی خبر مؤمنی خبر میده که فلانی آدم ثقه‌ای هست، عادل هست، من میتونم پشت سرش نماز بخونم. دیگه من نمیتونم برم ازش بپرسم میگم تو بگو از کجا فهمیدی این عادله؟
چرا؟ ممکن اشتباه
کرده باشه. این اشتباهو از گردن من در روایات رفع شده. مگه به شما نمیگم که اعلم رو از دو نفر که شهادت بدن میتونی بپذیری؟ ممکن اون شهاده اشتباه کرده باشه. درست؟ وقتی در شهر برای ما این، اما سایر مرسلاتشون، مرسلاتی که ما میدونیم به امام نسبت نمیدن، مثلا میگن ان بعض اصحابنا ان الصادق علیه السلام، خب اینو من نمیدونم اصحاب ایشون کی بوده، خودش هم که نگفته کی بوده، خودش هم تصریح نکرده که همه مشایخ من ثقه بودن، همه روات ثقه بودن. ولذا اشکال عمده در بحث تسویه بین مرسل و مسند اینه. اما گفت بازم عرض کردم اگر به صورت قطعی خبری رو ببینیم که یک راوی یا یک محدث جلیل القدری، اونم باید حتما جلالت قدرش ثابت شده باشه، نه اینکه یه نفر یه راوی بگه امام صادق اصلا اینجوری گفت، و این راوی خودش حالش خیلی معلوم نیست که میخواد بگیم که درست گفت. اما وقتی مثل مرحوم صدوق، مثل مرحوم کلینی، مثلا از محدثین یا از روات مثل صفوان و بزنتی و زراره و محمد بن اون یونس بن عبدالرحمن و محمد بن مسلم، اینا نباید نخونن، این ماجرا فهم میکنه، اینا فقیه بودن، حالا ذکر سند هم نکنن. وقتی خودشون دارن خبر میدن که امام صادق علیه السلام اینجوری گفته است، دیگه برای ما سند میشه. خب این از این بحث. البته مبنای مشهور محققین در رجال اینه که مرسلات هر شخصی هم که باشد، مبنای مشهور اینه، مرسل به علت اینکه مرسل هست و طریقش مشخص نشده این قابل قبول نیست. اما خب بعضی ها هم مخصوصا قومی ها این تفسیر رو قائلن که جوازم مرسلات حجت، غیر جوازم حجت نیست. جوازم هم قبلا عرض کردم اونجایی که محدث یا راوی مستقیم به امام به صورت اخباری، یعنی مثلا میگه مرحوم شیخ صدوق در خصال می‌نویسه که قال الصادق علیه السلام کذا. خب این چرا قبول نمیشه؟ قبول میشه، کی گفته؟ نه اون یه بحث دیگه بود، بحث این بود که بعضی اینا تو کتابهاشون شهادت دادن که این کتاب رو من روایاتش که جمع کردم همش از ثقات بودن، کل رواتش از ثقات بودن و سند ذکر نمی کنه. درست؟ بعد ما در واقع میبینیم که این خبری که تو این روایت آورده یکی نه، دوتا نه، دهتا نه، مثل مثلا اصول کافی. الان مبنای مثلا مقام معظم رهبری در اصول کافی اینه که اصول کافی روایتش مطلقا حجته، مگر اینکه تو ابواب دیگه معارضاتی داشته باشه یا با مضمونهای کلی فقه ما کل اصول کافی حجته. البته خیلی هم حرف عجیبی نیست دا، غیر از ایشون هم که قائل مثل مثلا مبنای مقابل، مثل مبنای نجفی ها و مبنای کسایی که رجال رو خیلی قبول دارن و دونه دونه بررسی میکنن، اینها هم برید تحقیق کنی اصول کافی خودش خود به خود 90% روایت صحیح و سند هست. شما چه به بررسی تک تک اسناد نگاه کنی چه کلش رو نگاه کنی، خودش 100% درسته. اون مقداری هم که درسته باز تو روایت کتب دیگه سند صحیح دارد. فلذا عملا چندان این مبنا خیلی چیز عجب غریبی نیست که مثلا بگی پس یعنی هر چی روایت تو اصول کافی بود، خود اصول کافی اصلا ویژگیش همینه، اکثر روایت صحیح و سنده، و اگر هم روایتی که توش داره سند صحیح نداشته باشه غالبا تو کتاب دیگه تهذیب و استبصار و غیره و غیره اسنادی برای همین روایت به سند صحیح وجود داره.
یعنی فروع و دوازن هم
نه اصول کافی
روایتی شده
همه بله
امام کی؟
کسیر المطلاق بود.
خب
این چه اشکال داره؟ خب اشکالش چیه؟ خب میدارد اشکال سندش نه، خیلی هم قبول کردن، خیلی هم قبول کردن. حالا ما که کار به این گذنون نداریم، وقتمون هم علکی میره، ولی میگم اینو گفتن که امام حسن علیه السلام در روایات اومده که از رسول خدا به تواتر که ازواج حسن حسین در کنارشون در بهشتن، وقت زن هایی که میدیدن اینجوریه میومدن بهش گفتن ما رو ازدواج کن، بعد ما رو هم طلاق بده که ما صدق خوره که زوجه تو هستیم که در بهشت که کنار تو قرار بگیریم. حضرت هم اصلا اینو همجوری از باب این که به خواسته خودشون، مثل آیه قرآن که التی وهبت نفسها، که در مورد زنهای پیامبر یه سری زنها بدون عقد خودشونو به پیغمبر هدیه میکردن. خب درسته در مورد امام حسن علیه السلام زنها میمدن بهشون میگفتن که شما ما ازدواج کن و ما طلاق بده که ما جز ازواج تو باشیم. این از این طلاق مثل همون به قول گفتنی مثل کلام رسول خدا که هر کسی که حق گردن من داره بیاد بزنه، بعد یکی اومد گفت که من حق دارم، حضرت گفت که چی شد به اونجا داشتی شمشیر میاد پایین خود به کتف من یا سینه من، بعد حضرت گفت چوب رو میخواد، حضرت گفت باش به قصاص خود بلو بوسید گفت رسول خدا. اینا طلاق واقعی نیست، طلاق به معنی اینه که مثلا حالا طلاق هم باید بحثش مضافم به این که خوب بعضی رو من نگفتم هر چی تو اصول کافی هست که در بر اصول کافی روایتی هست که اصلا مضمونش 100% فاسده، مثل اون روایتی که در مورد مثل اون روایتی که در اصول کافی دارد که عرض میکنم که در بعضی از ائمه مثلا میگه امام بعد از فلانی یا حضرت محمود فلانی، خب اینا بعضیش تقیه است بعضیش هم درست نیست ولی غالبا اینجوری
مثلا تو اصول کافی بحث از کنم بحث سندی میکنم، میگه سند ایسایی نمیگم که مزمون رو مزمون ممکن تقییتا صادر شده باشه.
حالا این یه بحث بعضن هم ما میدید داریم قطعا تو اصول کافی، من مکرر دیدم یه موقعی آقای آموشته با هم بحث کرده بود، بعد من گفت که من گفتم قطعا تو اصول کافی من دیدم روایت که سند ضعیف هست، ایشون گفت بیار بر من، من نمیدونم کسی اون موقع بود یا نبود، بعد من برایشون رو بردم آقازاده معامازم رهبری فهمدون که این سند همه درسته، من برایشون دوستان مورد رو بودم گفتم آقا این دوستان مورد سند ضعیفه، که اون موقع ایشون بعدن رفتیم گفت حالا این دو سه مورد سند ضعیفه ولی به صورت کلی نمیشه این حرف رو گفت که اصول کافی اینقدر کتاب موهن و ضعیفه. نه ما هم قبول داریم، یا تنها کتابی که الان در بسته بگم تنها کتابی که 100% روایت سندش درسته و مولا درزش نمیره و به عنوان کتابیه که تک تک روایتش هم بررسی، حتی روایتش که همش مشترک و سنده بله ازا خیلی مشکل نداره، کتاب سلیم ابن قیس هلالیه اسرار آل محمده، اون کتابه اون دیگه هیچ بوندل درش نمیره، تمام سندش هم درسته، اون تنها کتابه. بقیه کتاب ها از بصائر گرفته از عرض میکنم تهذیب و استفسار و بعضی از کتاب های کلامی یعنی احادیث که همه اینا سندش باید بدونه بررسی بشه و اینکه یه شخص مرسل نقل بکنه برای ما حجت نیست. چرا؟ چون رجال هم مثل همه چیزای دیگه همه علوم دیگه میخوای کلامی رو به امام معصوم چیکار کنی آقا؟ نسبت بدی و شما حق نسبت دادن نداری، اگر بخوای نسبت بدی یا باید قطع داشته باشی به اینکه این مطلب رو حضرت فرموده و اگر قطع نداری باید ظن معتبر داشته باشی و ظن معتبر عادی هم با خبر ثقه عرفی نه هر اخباری هر شخص بیاد اخبار بده. یه اشکالی قبلا دوستان کردن به این که خب وقتی اونها میگن مگه ما نمیگیم اجماع حجته، خب ایشون داره میگه اصحاب اجماع دارن بر تسویه بین مرسلات و مسانیده این اشخاص. جواب این اشکال این است که اولا ما اجماع رو به معنای اینکه همه یه چیزی رو نقل بکنن قبول نداریم، اینو دقت بفرمایید، هیچ در شیعه اصلا کسی اجماع به این معنا قبول نداره، اجماع به این معنا مقبوله که اگر کلامی به امام معصوم نسبت داده بشه و همه این نسبت رو تایید کنن درست، ولی سندی برای این نسبت نداشته باشد خب ما میگیم این اجماع علی المبنا، تو علی المبنا بعضی عامه هم قبول ندارن، کاشف از این است که این قول معصوم یا فعل معصوم یا تقریر معصوم بوده است. اما آیا اگر همه افراد به کسی چیزی رو نسبت تازه این مفاد این اجماع چیه؟ عمل اصحاب به همه روایت این اشخاص. اولا که این اجماع خلافه خیلی از روایتی که اینا نقل کردن اصحاب عمل نکردن، موارد متعددی در خود کتاب آورده شده که به این اجماعی که اینها گفتن عمل بفرمایید نشده. و ثانیاً خب این کشف قول معصومش کجاست؟ مثلا قول معصومی در کار نیست که این کاشف از قول معصوم باشه، این کاشف از عمل اصحابه. مگه عمل اصحاب حجته؟ عمل اصحاب که حجت نیست که، عمل معصوم حجته. این نهایتش کشف از عمل اصحاب میکنه. اللهم الا ان یقال که کسی اینو بگه که اجماع در اینجاها به معنای هنوز چی رو ضعف سند رو اینا سندش رو ضعف نداره که سند ذکر نکردن که بخواد جبران بکنه. اللهم این که کسی اینجوری بگه که این اجماع در اینجاها به معنای تواتره، تواتر خودش حجته دیگه، تواتر قطع آوره. وقتی که تواتر باشه به هر موضوعی تواتر وجود داشته باشه و این با این تواتر با حکم عقل یا حکم شرع مخالفت نداشته باشه، این تواتر حجته. چون اینجا
تواتر عن حدسنه،
نه عن حسنه. مرحوم شیخ طوسی میگه من در زمان خودم دارم حس میکنم که همه اصحاب به روایت اینا عمل کردن دیگه، اخبار از تواتره. میشه بگو دیگه، نه رسائلی بحثی داره حجیت اجماع منقول. حجیت اجماع منقول یعنی همین دیگه، یعنی یه شخصی به شما میگه که همه نقل میکنه که در زمان من این اجماع وجود داشته. خب اولا همونجا خیلی قبول ندارن، خود شیخ دیگران قبول ندارن، و ثانیا اگر اینو از باب تواتر هم میخوای بگی، ما برای شما مواردی آوردیم که اتفاقا اصحاب به روایت اینا عمل و همین روایت ابن ابی عمر عمل نکردن. تازه شما میخوای بگی اصحاب بین مرسل و مسند اینا تصفیه میذارن و بذارن، مگه اصحاب به همه مسندات اینا عمل کردن که به مرسلاتشون عمل کنن؟ بسیاری از مسندات اینها سند ضعیفه و اصحاب به این مسندات عمل نکردن وجدانن. حالا اینا دیگه بحثایی که تحقیقی و میدانی کتاب خودش آدرس داده، میتونید ببینید، هم در اینجا هست مفصل و جامع ترش در کتاب مقیاس الرواة هست که برید نگاه کنید، اونجا مفصل داره دیگه، موارد عدیده ای رو ذکر میکنه که اینا ببینید این روایت شد از فلانی ضعف سند داره اصحاب ازش احراز کردن و موارد مختلف. و اما بریم سراغ بحث
به مستند عمل نمیکنه، اون سند چون ذکر شده
خدا خیرت بده، نهایت حرف شیخ طوسی چی بود؟ گفت دو که بین مرسل و مستند اینا تصویه میذارن، چون اینها هیچ وقت عن ثقت غیر ثقه نقل نمیکنن. ما که تو مستنداتشون داریم میبینیم نه غیر ثقه نقل میکنن، که این خلاف واقعه، که کشف میکنیم که کلام مرحوم شیخ طوسی اغراقی بوده. پس ما وقتی غالبا داشته میگفت، خب حالا چون شد غالبی، نه چون شد غالبی و ما احتمال میدیم که روایاتی در روایت اینا باشه که سند ضعیف باشه، دیگه نمیتونیم به همه اطمینان کنیم که فل جمله هم بدانیم که یه شخصی از غیر ثقه نقل میکنه، دیگه باید بریم بررسی کنیم که ببینیم از ثقه هست یا نیست. موضوع بحث بعدی که بسیار موضوع محل ابتدایی در فقه و به نوعی بیاد گفت که جاش در درایه خیلی نیست، بیشتر جاش در قواعد رجالیه و حالا شاید هم در اصول، در اصول هم خیلی از این قاعده بحث کردن. در بحث حجیت اخبار یکی از چیزهایی که خبر، چون در اصول موضوع علم اصول حجت دیگه، یکی از چیزهایی که در اصول بحث میشه شهرته، یکی از چیزهایی که در اصول بحث میشه شهرته. خب اونجا بحث کردن که آیا شهرت فقها و شهرت میتونه باعث حجیت بشود یا نه، این قاعده اصولیه، از شهره توجب الحجیه ام لا، این قاعده اصولیه، باید در اصول تو جای خوش بحث بشه. در رجال هم به عنوان یه قاعده رجالی بحث میشه، اینجا هم بالمناسبه چون از اوصاف روایات هست، از حیث روایت ازش بحث میشه. ببینید ما یه بحث شهرت فتوایی داریم که غالب طلبه ها و فضلای ما معنای شهرت فتوایی رو نمیدونن. خیلی دقت کنید، شهرت فتوایی به معنای اینه که یک روایتی، ببخشید، شهرت فتوایی به اینه که فقهای ما مشهورشون در یک موضوعی فتوایی صادر کردن. شما وقتی که میای به مصدر فتوای اینها تأمل میکنی، میبینی خبر ضعیفی رو به عنوان مصدر قرار دادن. در شهرت فتوایی میبینی یه خبر ضعیف رو مصدر فتوا قرار دادن. بعد شما میگی یعنی چی؟ این راوی که همه میدونن که این خبرش ثقه نیست، پس چرا اینا همه اینو عمل کردن، فتوا دادن، ببخشید عمل کردن نه، چرا به این مضمون این خبر فتوا دادن؟ وقع الکلام فی انه هل ینجبر ضعف سند الخبر به افتاء مشهور الفقها ها علی طبقه املا. و به عبارت اخرى، حل شهرت الفتوائیه المطابقه لمضمون الخبر الضعیف جابره لضعف الخبر المطابقه لها. یعنی حالا که این خبر خودش بیچاره از نظر سندی علتی داره، مرضی داره، آیا چون اونها طبق مضمون این خبر دادن، خوب دقت کنید، باعث جبران ضعف سندش میشه؟ حالا یه چیزی در ذهن ما میاد که خب حالا جبران بشه یا نشه، ما فرضم بگیم بشه. بعضی میگن خب اون مضمون مورد تاییده ولی اون خبر مورد تایید نیست. اگر این شهرت جابر ضعف سند باشه، خب این روایت 6 تا فقره داره، درست شد؟ یه بخشیش جابر ضعف سند باشه، آیا فقرات دیگه‌ش هم چون ضعف سندش وقتی جبران بشه، آیا فقرات دیگه این روایات که شهرت فتوایی نداره به اونا میشه، یعنی شهرت فتوایی مطابقش به اونا میشه عمل کرد؟ این مسئله خیلی مهمه. یه موقع شما میگی شهرت فتوایی به مضمون خبر باعث قبول مضمون خبر میشه مطابق با همون شهرت فتوایی، یه موقع میگی جابر ضعف سند میشه. جابر ضعف سند میشه یعنی چی؟ یعنی میگه این روایت ما تلقی به قبول میکنیم. حالا دو فقره داره، یه فقرش شهرت فتوایی داره، فقره دومش بگو شهرتی نداره. اگر بگی جابر ضعف سند میشه، اون وقت باید سایر فقراتش هم ولو که به مضمون شهرت فتوایی نباشه، باید سایر فقراتش هم حجت بده.
اینجا دور نیست.
چرا؟
چون بنای حجت این فتوا متوقف بر اون خبر ضعیف.
نه، اونا به خبر ضعیف اناط نداشته، یعنی ذکر نکردن در شهرت فتوایی. نه
ببینیم چه یک خبر ضعیف بود.
نه، خوب دقت کنی، فقها ها فتوا دادن و این در فتواشون این روایت رو ذکر نکردن. خوب دقت کنید، اصلا در شهرت فتوایی این رو به عنوان سند قرار ندادن. ما میبینیم این روایت وجود داره، مثلا میگن که کار کردن مسلمان برای غیر مسلمان اجیر شدن جایز نیست. بعد میگیم خب چرا جایز نیست؟ میگه جایز نیست، فقها هم فتوا دادن جایز نیست. در اخبار میریم میگردیم، میبینیم روایتی هست سند ضعیف، الاسلام یعلو ولا یعلا علی، درست شد؟ ما میگیم این مضمون خبر رو همه بهش فتوا دادن، اگرچه در فتواشون به این خبر استناد نکردن. اگر در شهرت فتوایی فقها به یک خبری استناد کنن، بگن این خبر باعث شده ما این فتوا رو دادیم، این دیگه این خبر اسمش میشه مقبوله، میشه معتبره، روز شد تلقی به قبول شده، یعنی گفتن این مضمون رو قبول داریم. همون روایت عمر ابن حنزله یا روایت دیگه‌ای که هست، اگر خودشون مستندشو این روایت قرار بدن، این بهش میگن این روایت تلقی به قبول شده، میشه مقبوله. مقبوله اصلا یعنی روایتی که سند سند درستی نداره. اینها برای فتواشون گفتن ما مضمون این خبر قبول داریم و این خبر اصلا تلقی به قبول شده. اما همین حالت جور دیگه اینه که فتوا میدن استناد نمیکنن به این روایت، فتوا میدن. شما این روایت رو میبینیم مضمون این روایت این فتوای اونهاست. آیا صرفا فتوای اونها بدون اگر مستند باشه به یک خبری، فرض کن همه فقها به اجازه فتوا دادن و مستند هم کردن، مستند چی کردن؟ گفتن به خاطر این روایت که لخبر فلان لمشهور نبوی. خب اینجا معناش این میشه اگه همه مثلا شهرت باشه، معناش این میشه که اون روایت تلقی به چی میشه؟ قبول میشه. اصلا اون نوبت به انجبار ضعف سند نمیرسه و قطعا سندش مون. البته اگر الله شهرت رو قبول کنیم، ما مرادمون از این شهرت فتوایی اینه که در شهرت فتوایی یک خبری با یه مضمونی وجود داره و فقها بهش فتوا دادن. آیا این خبر به سبب فتوای فقها ضعف سندش جبران می شود یا نمی شود؟ کلام فقها مختلفه. ما حالا برای جبران یا عدم جبران باید سراغ ادله بریم، ببینیم آیا دلیلی برای ما اقامه شده که سند ضعف سند جبران میشه یا نه دلیلی اقامه نشده. اگر دلیلی اقامه بکنیم باید از ادله اربعه و ادله قواعد خاصه خودمون در فقه یا در اصول یا در رجال هر کدوم قاعده به کارمون اومد باید این رو مورد بررسی قرار بدیم و بسیار هم ثمره داره، اینم باید نباید ازش غافل شد.
ما جاییه که ما بدونیم اینها به یک خبر ضعیف استناد کرده هم، اگر نه
اگر نداریم که احتمال درستم
به یه چیز دیگه استناد
کنیم. نه، خوب دقت کنید، اصلا شهرت فتوایی یعنی اینا استناد به دلیل نکردن. اگر استناد به دلیل بکنن
یا استناد کردن یا استناد نکردن، شاید خبری بوده استناد کردن یا خبری نبوده.
نه متوجه عرض من نشد، یه بار دیگه بگم شهرت فتوایی یعنی اینا فتوا مشهور فقها به یه مضمونی فتوا دادن، همشون هم استناد کرده باشن به یک خبر ضعیفی، این تلقی به قبول میشه، این میشه مقبوله. وقتی همشون به این روایت عمل کردن و فتوا دادن، این اصلا از دایره بحث ما خارجه. دایره بحث ما سر جایی مثل اجماع، شهرت فتوایی عدل اجماعه، عدل اجماعه. چطور اجماع این بود که همه فتوا بدن و دلیل مدرکی در مسئله وجود نداشته باشه بعد بحث میشه اصلا این اجماع حجتی یا نه؟ در شهرت فتوایی هم الکلام اول فتوا دادن استنادم نکردن به این خبر، چون اگه استناد کنن به این خبر فرض شهرت هم وجود داشته باشه این تلقی به قبول میشه. یعنی همه مضمون این روایت رو از امام معصوم صادر دونستن. خب این طرفش اصلا مورد بحث نیست.
آیا استناد آقایون به این روایت سندش رو جبران میکنه یا؟
خب همین من بحثمون دارم، همین رو دارم میگم دیگه. اگر خوب دقت کن، اگر همه بله
یه خبر ضعیف بلا وجود داشته مضمون این فتوا رو تایید کنه، این شهرت میشه شهرت مدرکی.
خب
مشکل معتبر نمیشه تا بخواد
جبران. ای بابا قربونت برم،
اجماع مدرکی شهرت مدرکی.
حالا من توضیحات بحث ان شاء الله جلسه بعدی میدم، ولی فی الجمله هم که عرض کردم. السلام علیکم و رحمت الله.